رحمان الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی و بحث قیام فی الصلات، شنبه 8 دی ماه 1380 برابر با 14 شوال 1422. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بحثی که در رابطه با این داشتیم که اگر چنانچه شخص مصلی بداند به این که در نماز مجبور است که قیامش را در یکی از دو مورد به کار ببرد، یا اینکه در قرائت ایستاده بخواند و برای رکوعش دیگه باید بنشیند و رکوع را انجلوسن بیاره، و یا اینکه به عکس قرائت را بیاد نشسته بخواند و رکوع را انقیامن برود. گفتیم در دوران بین این دو تا مورد کدوم یک مقدمه؟ آیا قرائت را نشسته بخواند و قیام را برای رکوع به کار ببرد، و یا اینکه عکس این مطلب؟ اشاره شد به اینکه نظر مبارک فقها در این مسئله اختلافی است. عده بسیاری از علمای پیشین، قدمای امت، اینها کسانی بودند قائل بودند که قیام را از برای رکوع به کار ببرد و برای قرائت بنشیند. این اشاره کردیم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در مقصود و در نهایه و همچنین ابن عزیز در سرائر، در مهذب الباره، صاحب مهذب الباره، کتاب الجامع، عده زیادی از فقها همین نظریه را تایید کردند. در قبالش این گفتیم نظر مرحوم صاحب جواهر و مرحوم حاج آقا رضا قضیه به عکس بود. گفتن نه، شما اینجا برای قرائت قیامن بیاره، قرائت رو مقدم بداره و اینو به حال قیام بیاره و برای رکوع بشیند. اینم نظر عده‌ای از فقها بود که اشاره کردیم. و گفتیم مرحوم سید در عروه ایشون میفرماید که بعید نیست که جلوس را مقدم بدارد، یعنی برای قرائت نشسته بخوانه. همین حرف مرحوم بزرگانی که قدیمی گفتن، میگه لا یبعد تقدیم الجلوس، بعید نیست که بگیم جلوس نشسته مقدم باشه. ولیکن الاحوط التکرار، احوط اینه که نماز را تکرار کند، نماز را دو بار بخواند، هم یک بار به عنوان این که قرائت را جلوسن بیاره و رکوع را عن قیامن، و یک دور نماز دیگه هم به عکس ذالک. این مرحوم سید در عروه دارد. ما اشاره کردیم که نظریه همین مرحوم سید باشه، ولی به یک اضافه، و اون این است که در صورتی این تکرار فرمایش سید درست باشه، اگر چنانچه وقت وسعت داشته باشه. اگر وقت وسیعه میتواند تکرار کند، ولی اگر چنانچه وقت در زیغ وقت قدرتش نداره که دو تا نماز رو بخونه، مجبور یک نماز بیاره، یا این که این اضافه کنم یا وقت داره ولی طرف قدرتش نداره دو تا نماز بیاره، که ای عزیزان سوال بکنم من عرض میکنم بعدا خدمتون، یا وقت وسعت داره میتونه دو تا نماز رو بیاره ولی طرف حالشو نداره، آدم ضعیفیه توانشو نداره که بخواد دو نماز بیاره، چاره نداره به جز این که باید یک نماز بیاره، حالا در این یک نماز چه کار میکنی؟ در این دو صورت اینجا ما باز حرف مرحوم شیخ را مقدم داشتیم، گفتیم اینجا به نظر ما قیام رکنی را مقدم بداره بر غیر رکنی. نظر ما اینطوری شده در حاشیه عروه این نظریه دادیم، و این نظریه ما عده کثیر از فقها، بنده دیشب دیگه مفصل بررسی کردم، ببینم حالا خود بنده تنها هستم یا فقهای دیگه هم زیاد قائل است. دیشب پیدا کردم بسیاری از فقها دیدم که همین نظریه حقی رو تایید کردن. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه همین نظریه رو تایید میکنه، مرحوم آصف الحسن اصفهانی رحمت الله علیه همین نظریه رو تایید کرده است، ایشون همینطور، مرحوم آصف عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه همین نظریه رو تایید کرده، مرحوم آقای حکیم همین نظریه رو تایید کردن، مرحوم امام هم همین نظریه میگه بهتر اینه که اینطور باشه، مرحوم آیت الله خودی هم زیادی از علما همین نظریه ما رو که تقریبا با سید موافق هستیم، الا اون اضافه‌ای که بنده داشتم که همه‌شون جلوس در قرائت را مقدم می‌دارد و همچنین استاد محقق ما مرحوم آقای دامادم دیدم ایشون هم می‌فرماید که نه قاعده همینه که باید جلوس مقدم باشه بر قیام، یعنی قرائت را عن جلوسن بیارد و قیام رو بذاره برای رکوع. خب دل ما دیگه دیشب قوی شد، گفتیم خب الحمدلله ما تنها نیستیم تو میدان، عده زیادی از فقها دنبال ما هستن و الحمدلله رب العالمین مطلب اینجوری شد. ولی ما برای که مطلب رو خوب روشن کنیم برای آقایون و حتی این شبهه بعضی از عزیزانی که گفتن در عرضیه این و طولیه این اینم براشون باز بشه دیگه، این شبهه هم تو ذهن آقایون نمونه که آیا در باب اطراف علم اجمالی که اگر علم اجمالی منجس شد بین الارضیین و بین طولیین آیا این تفاوتی داره یا نه، که بعد از عزیزان پیروز اشکال کرده بودن، این برای رب این شبه هم که آنون میگن تفاوتی بینش نیست، امروز توضیحاتی رو در این رابطه میدم، منتها ما این توضیحات رو اجازه بدید که بعد از خواندن اخبار براتون بگم. بذار اول روایاتی که معید این عرض ما هست بیان بکنیم، استدلال از اخبار رو بگم، بعد وارد بشم در رابطه با علم اجمالی، اونجا هم انشاءالله توضیح بدم که رفع شبهه از ذهن مبارکتون بشی. اخباری که در این باب در رابطه داریم که تأیید مسئله رو میکند که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه این اخبار را محملش را جوری کرده که از مسیر ما منحرف بشه، این روایاتی هست که در باب 9 از ابواب قیام وارد شده در جلد 4 وسائل شیعه. این روایات در باب 9 عرض می شود که حدیث در اینجا چند تا روایات، البته حالا یکی دو تاشون شما می خواهید مفصل بنویسید، ولی همش هم نمی خواد بچون همه تقریبا قریب المضامینه، مضموناشون تنها یکی مون تا یکی دو تایی که مورد استشهاد منه بیشتر می خوام براتون بگم، حالا اونایی که بناست نوشته بشه و خوانده بشه من میخونم، اون دو ستای دیگر رو بعد دیگه میخونم، نمیخوادم بنویسی، میتونید به نحو اجمالا اشاره کنید. هر شبه که یکی از روایاتی که بیشتر بنده روش عنایت دارم این روایت 2 باب 9 هست، حدیث 2 باب 9، سندش هم معتبره، سند مرحوم صدوق رحمت الله علیه هست به حماد بن عثمان، روایت سند بسیار عالیه، دارد که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان حماد ابن عثمان، حدیث 2 باب 9 از ابواب القیام جلد 4 وسائل الشیعه، انه قال، ان حماد ابن عثمان نقل میکنه، انه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، من به حضرت صادق عرض کردم قد اشتد علی القیام فی الصلاة، قد اشتد یعنی قد اشتد، حالا علفشم بنویسی که من یه خود غلط عربی بخونم ولو آقایون باید نوشتن اشتباه نکنم، بعضی عزیزان ممکنه دیدم گاهی نوشتشون غلط می نویسن، قد اشتد، منطقه ما میگم قد اشتد به عنوان حمزه وصلی، قد اشتد علی القیام، سوال کردی عبدالرسول گاهی قیام برای نماز برای من سخته نمیتونم ایستاده نماز بخونم، قد اشتد علی القیام فی الصلاة، من چیکار کنم نمیتونم وایسم، فقال اذا اردت ان تدرک صلاة القائم، اذا اردت ان تدرک صلاة القائم، هرگاه دلت خواست که جوری بشه که اون حالت نماز قیامی را هم درک کرده باشی، یعنی که انه صلاتتو صلات قائم حساب بشه، اذا اردت ان تدرک صلات القائم فقرا و انت جالس، فقرا و انت جالس، قرائت بخوان در حالی که نشسته باشی. فاذا بقی من السوره
آیتان،
وقتی از سوره دیگه دو تا آیه باقی مانده اون آخراش، فاذا بقی من السوره آیتان فقم، اون وقت بلند شو و اتم ما بقی، بقیه را دیگه در حال قیام بخون، ورکع وسجد، بعد دیگه برو رکوع، برو سجده، ورکع وسجد فذلک صلاة القائم، دیگه این کار بکنی نماز قائمه، همون نماز قائمه، فرق نمی کنی. حضرت این راه رو نشان داد که من اگر بخوام نماز قائم بشه چیکار کنم، فرمود این کار رو بکن، قرائتات رو نشسته بخون و در حالی که میخوای رکوع بری برو بیست، اون رو ایستاده بیار بعد برو رکوع. این روایت دارد، روی این روایت روایت ها دیگرش هم هست، از که هم مضمونه اونا دیگه حالا خیلی لزوم نداره بنویسیم، مثلا حدیث زراره از حدیث یکه، حالا اگه میخواد اشاره فقط بکنی چون تکراره دیگه گفتم خیلی چیز نشه وقتتون گرفته بشه. این هم دارن ابی جعفر علیه السلام قال قلت الرجل یصلی و هو قائم، دیگه زراره اینجا عمل داره نشان میده، از که طرف نماز میخونه نشسته، فیقرا و سوره رو میخونه، فاذا اراد ان یختمها، وقتی میخواد دیگه به پایان سوره برسد، قام فمیشه میسته، فرکع به آخره ها، در آخر سوره رکوع میره، قال صلاته القائم. حضرت بود این کسی این کار میکنه صلاته صلات القائم، این دیگه نماز قائم میشینی. و همین مضمون روایت سه این باب هم هست، باز مال حماد بن عثمانه، روایت سه مال حماد بن عثمان از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هست، حماد بن عثمان انا ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن الرجل یصلی و هو جالس، نماز میکنه در حالی که نشسته، فقال اذا اردت ان تصلی و انت جالس، اگر تو بخوای نماز بخونی در حالی که نشستی، و یکتب لک به صلات القائم، و بخواد برای تو نماز قائم نوشته بشه، فقرأ و انت جالس، قرائت بکن در حالی که نشسته باشی. فاذا کنت فی آخر سوره، وقتی که به آخر سوره که رسیدی، فقم وقت بلند شو، فاتمها ورک ذالک، حالا که تمامش بکن و این رکوع رو با همین حال، تحسب لک به صلات القائم، تحسب لک به صلات، این برای تو حساب میشه صلات القائمه. این نماز هم میبینیم که نحوه همون حرفه که حضرت میگه اگه میخوای برای صلات قائم حساب بشود این کارو بکن. خب در اینجا مطلبی که خواستیم اشاره کنیم اینه، مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این اخبار رو به نظر مبارکش رسیده، مدام میگه این روایت مربوط به نافله است، میگه این نماز نافله رو میخواد بگه، ولی زد جست از این روایت رو بر میداره. خب قاب به چه دلیل من نافله است؟ چرا این روایت رو ما فقط حملش کنیم به خصوص نافله؟ این روایات به نظر ما میرسه کم لطفیه که حملش کنیم بگه این مال نوافل است، و در حالی که اختیاراً میخواد این کار رو بکنه برای درک ثواب نماز ایستاده برای این کار رو بکنه، ما میگیم نه، این روایت اطلاق داره، هم نماز نافله رو میتونه بگیره، هم نماز فریضه رو میتونه بگیره، منتها بریم تفاوت در فریضه، در صورتی که براش مشکل باشد، مشقت داشته باشد، فریضه این کارو بکنه، در نافله نه، اختیار به مشقت نداره، در نافله اختیاران هم میتونه پاش از اول نماز نشسته بخواند و آخر سوره بلند شد و رکوع بره. اما بگیم این نماز مخصوص نافله هست و ایستاده نماز فریضه رو نمیگیره، این ادعاییست که دلیلی چندان نداره در برش، بلکه من اون روایتی که دوم انتخاب کردم بیشتر برای همین نکته بود که طرف میگه قدش تد علیه صلات القیام، خب این برای چی میگه حدش تده؟ خب در نافله که لزوم نداره نماز ایستاده حتما بخونه، نافله که قدش تده نمیخواد، نافله در حال عادی هم میخواد به آیین تو راه هم میگن تو نماز نافله رو بخون، از منزل داره حرکت میکنه طرف مسجد همونجوری شروع کن به نافله خوندن، میخوای نافله نشسته بخونی بخون، اشکالی نداره. در نافله که اشتده نمیخواد که بیاد طرف بگی یا رسول الله بر من نماز نمیتونم ایستاده بخونم، بر من سخته چه بکنم، حضرت میگه خب این کار بکن. این قدش تد علی القیام بیشتر میرسونه که این نسبت به اون افرادی هم است که حتی نماز واجب ها نمیتونه مثلا ایستاده همه رو بیاره، حالا چه بکنه؟ حضرت فرموده خب بشین قرائتتو نشسته بخون برای رکوع بلند شو. دقت داره چی میگه؟ این با توجه به این که این از روایات اطلاق داشته باشه، نگیم خصوص فریضه را، اگه با این قرینه بذاریم که هیچ استباد نداره مال فریضه باشه، ما بگیم نه قدش تبده را شما منو مطلق بگیم، دست از بکنم یعنی هم نافله رو بگیره، اما ما بگیم فریضه رو بیرون کنیم، بگیم این نماز فقط مال نافله است، این وجه نداره. دیده مرحوم علامه نوری هم رحمت الله علیه ایشون هم همین حرف زدی، فرموده صاحب جواهر کم لطفی کردن که ایشون میگه این روایت مال افعال ماله، نه چه دلیل داریم برای که این اختصاص به نوافل داشته باشه؟ بله در نافله بلکه یا در غیر نافله این مطلب هست بین علما که آیا رکعت جلوسی با رکعت قیام یکی حساب میشه یا دوتا، این بحث، این مسئله هست بین علما که آیا اگر ما یک رکعت نماز بخوایم نشسته بخوانیم دو رکعت نشسته به جای یه رکعت ایستاده است، یا اینکه نه یه رکعت نشسته مثل یه رکعت ایستاده است. چون در نمازهای احتیاط اگه نظر آقایون باشه که همیشه دو تا نشسته رو میگن به جای یک ایستاده، نظرشون هست اونجا اینجوری میگن. آیا در نوافل هم اینطوره؟ بنده میخوام نماز وتر بخونم، نماز وتر رو چند رکعت بخونم؟ دو رکعت بخونم یا یه رکعت بخونم؟ خب نه نشسته میخوام بخونم، ایستاده نمیتونم بیارم، حالش ندارم ایستاده بیارم، حالا دو تا نشسته بخونم یا یک ایستاده بخونم، یه نشسته بخونم. اینجا اختلاف بین فقهاست، بعضی میگن اگر نشسته خواندی باید دو تا بیاد، دو رکعت به جای یه رکعت، اون وقت میخوان بگن از این روایت استفاده کنم، این روایتی که الان قرائت کنم براتون، حدیث چهارمشو ببینید، حدیث چهارم مال روایت عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد ابن ولید، سندش هم عالیه، همشون خوبن معتبرن، عن محمد ابن ولید عن عبدالله ابن بکیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بالصلاة و هو قائم، اشکالی ندارد کسی نمازو بخواند در حالی که او نشسته باشد، لا بأس بالصلاة و هو قائم و هو على نصف صلاة القائم. این چجوری معنا میکنید؟ و هو على نصف صلاة القائم، نشسته بخوای نماز بخونی بخون، اما این نصف صلاة القائمه، یعنی دو تا نشسته باید بیاره یا ثواب مراده. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه ایشون نظرشون در ثوابه، که منظور از این عبارت نه اینکه خود نماز نصف او میشه، مراد ثوابه، یعنی اگر کسی نماز نشسته بیاره در حالی که میتونه ایستاده بیاره دا، یعنی کسی که قدرت ایستاده آوردن هم داره ولی نشسته بیاره، تنبل حالش نداره، ولش کن حالا دیگه بخوام نماز ایستاده بخونیم، باشه نماز بخون، میگه اگر نشسته بخونید بخوان، ولی اون الان نصف صلات القائم. مرموهای بورجید نظرشون این که در ثواب نصف میشه، من در عروه در اون مسئله حاشیه زدم که مراد ثوابه، که ثواب نصف میشه. بله اگر استراز داشته باشی نه ثواب هم نصف نمیشه، یعنی یه آقاییست که واقعا نمیتونه ایستاده بخونه، نمیتونه، عاجز، این باید نشسته بخونه، نه ثوابش نصف نمیشه، ثواب نصف نمیشه. چرا؟ بگه این همون نمازی ایستاده رو داره چیز نمیتونه بیچاره، بنده خدا نمیتونه، ولی اگه کسی با حال اختیار میخواد نماز ایستاده رو بشه بخواره، یعنی هیچ طورش هم نیستا، تنبلی به کار میبره، این میخواد نشسته نماز بخونم، اینجا میشه نیست. این مراد نیست. اگر معنای ثواب باشه خب این که ما نظر مهمه، ولی بعضی از اون نیست رو معنای خود عبارت گرفتن، یعنی گفتن صلات الجالسه نصف صلات القائم، یعنی نصف اضاف میشه، پس باید در یه رکعتی دو رکعت نشسته بیاره. نماز واجبه که نمیشه نشسته آورد، میدونم واجبه که نمیشه نشسته، مگر بگید عاجز باشه دیگه، عاجز که همون حکمه، عرض کردم محضرتون که در عاجز مستحب بشن تازه همونه، مسئله اینه که در حال اختیار اون نشسته که نمیشه نماز واجب آورد. میدونم انشالله روشن شید عرضمنده چی شد. میخواد بگم این روایت رو آیین آمدن گفتن که پس این نشست نماز خوندن نصف القائمه، وقت نصف القائمه من حیث العمل یا من حیث الثواب، این دو جور معنا کردن، گفتن شاید مراد. حالا اینجا هم که امام میگه این آقایی که نشسته نماز میخونه قرائتش رو، بعد پا میشه نماز ایستاده وای میسه میره به رکوع، مراد چیه؟ این میشه صلات القائم. از چه نظر صلات القائم میشه؟ من حیث الثواب او من حیث العمل، چجور معنا میکنید؟ یا آقایی که نشسته نماز قرائت خونده، بعد در رکوع رفته ایستاده، رفته رکوع، هر لحظه میگه صلات او صلات القائم، از نظر ثواب منظور آقاست یا منظور عمله؟ این صلات القائم میشه، یعنی میخواد که عملا هم هست دیگه. آره خیلی خوب، یاد بگیرید. پس این اگه باشه معید ما میشه دیگه، حسابی کامل هست، این روایت خیلی معید میشه. اگر حساب اولا بگیری که خیلی عالی میشه دیگه. اگر بگیم قیام در حال رکوع به منزله صلات قائم اولیه است، پس من چیزی از دست ندادم. من اگر برای قرائت بشینم و قرائت رو نشسته بخونم و برای رکوع قیام بیارم، چیزی از دست دادم؟ ماشاءالله باریکالله. در نماز واجب ها که مسترم چیزی از دست ندادم، هم ثواب بردم به قول فرمای شما، هم عبر بردم، هم صلات القائمه. خب پس ادادار الان بین این طرف ایشان انشاءالله بزرگواری کنید، چون این کیفیت استدلال رو آیین ندارن تو کتابشون، اونها خود حقیره. خیلی چشم، اجازه بفرمایید. چشم بازم تعارض شما رو هم میگم، چشم اجازه بدید، چشم اجازه بدید من عرضم تمام بشه، شاید تعارض شما هم انشاءالله رفع شبهه بشه، اجازه بدید. خب اذا امر دائر شد بین این دوتا که چی؟ که بنده یا نماز از اول بیام ایستاده بیارم برای رکوع بشینم، که این نماز چه میشه نزد نماز من؟ این صلات من دیگه صلات قائم میشه یا صلات نشسته است؟ دیگه قائم نیست که، چون برای رکوع که نیستادم. و یا این که نه برای قرائت بشینم، برای رکوع پاشم، که نماز من باز حکم نماز قائم رو داره، این کدوم اولاست؟ دومی که اولای دیگه نمیدونم، انشاءالله به عرض من برسید چی میخوام بگم. اذا دار الان بین این دوتا، چون این برای که نداریم که قیام اولی دون رکوع اینم به منزلت القائمه، این که نداریم، این وره امام فرموده ولی اون وره که نفرموده، پس من از اول وایستم قرائت رو ایستاده بیارم تا نزدیک رکوع که شد برم بشینم رکوع جلوسه بیارم، این دیگه حکم قائمه داره. بس کجا داره؟ امام که نفرمود، ولی که من رکوع رو قیامه که نیوردم، ولی اون طرف قضیه امام میگه منزلت صلات القائم. خب اذا دارن ام بین این دوتا کدوم اولاست؟ خب قهره اینی که امام داری بفهمه اولاست دیگه. بنابراین شاید نظر مبارک مرحوم شیخ طوسی هم در مفسود رحمت الله علیه فرمود و به نظر ارار روایت اصحابنا همین باشه، حاج آقا میگه به نظر من همینه، منظور آقای شیخ هم از روایات اصحابنا همین بوده، همین روایت بوده که میگه در این مورد داریم، این استفاده نداره، این جهت باشه. و این نمونه شما هم بیارم برای تو یه مسئله دیگه بگم.
این
خب عجل رو باید گذاشت کنار، حالا در مقام اجتهاد دیگه عجل و مجل رو این استدعا دارم که ما که خدای نخواسته نمیخوایم تهمت بزنیم، نه ببین چی میگم، اجتهاده. نظر مبارک صاحب جواب به ذهن شریفشون اذا عربت داره، شاید از لفظ اذا عربت مثلا صاحب جواب به ذهن مبارکش آمده که این نافله باشه، ممکنه. نه من میخوام بگم علی کلا نظر مبارکش اینه، ایراد نداره. ما هم که خدای نخواسته نمیخوام بگیم نافله رو نمیگیره، ما میخوام اینور کشش بدیم ببینیم میشه فریضه رو توش آورد. خب اشکال نداره، میگم نافلن بشه، ما که نمیخوام نافله رو نقدش بکنم، من میخوام توسعه بدم، بگم که این روایات انصافش اینه که اطلاق داره، هم نافله رو بگیره هم فریضه رو بگیره. وقت ما میخوام بگیم فریضه رو چجور بگیره، بگیم قرینه ای برای اینکه فریضه رو میگیره قدش تد علی القیام بیشتر به فریضه میخوره. چرا؟ برای که در نماز نافله لزوم نداره طرف بگه آقا بر من قیام نافله که تو میتونی در حال اختیار نشسته بیاری. میشه سوال بشه، نمیخوام بگم نمیشد، میشه در مقام سوال گاهی طرف بیاد بگه آقا من حالم چنینه چنانه، من نافله میخوام بخونم نشسته میتونم، مانعی نداره. نمیخوام بگم منعشا، میخوام ظهور اولی عرفی رو در نهام بگم. ما از آقا ما به استظهاره، الا نمیخوام بگم برهان کنی. چرا؟ ما الان خود تو عوام خیلی هستیم، گاهی میاد از خود ما هم میبرسیم حاج آقا من حال ایستادن ندارم، این نماز صد رکعت نماز رو نشسته بخونم چطور؟ میپرسم، ایرادی نداره. نمیخوام بگم، ولی از مثل حماد بن عثمان که یک مرد عالمه، چون حماد از شخصیت های عالی روات حدیث ما، یک مرد عالم بزرگوار، یعنی این نمیدون از نافله رو میشه نشسته خواه، این بعیده. این بیشتر وقتی تو جنبه واجب که آقا یک کسی نماز ایستاده رو نمیتونه بخونه، این چیکار کنه؟ حالا حضرت بقول میخواد ثواب قائمه ببره این کار بکنه، این کار قرائت نشسته بخونه، وقتی میخواد رو کوبره بیسته، این مقدمیست که نیمناسبت داره با مورد سال. بنابراین به نظر ما میگه تو روایات اشکالی نداره که بخواد
ولی این رو باید هم اگر بمیشه بود، قاعدش این بود که امام اگر بحث عجز و شدت در حال متعلق بود، قاعدش این بود که امام کار میکرد آقا میتونی مثلا این مقدارش رو بیستی یا نه؟ اگر
عجز نه فرمایی مشقت، نه عجز هیچی،
اگر
مشقته،
اگر صرف مشقت
باشه اشکال نداره دیگه،
مشقتی رو که
تعلیم مجوز میشه دیگه ایراد نداره.
مشقت
نمیخواد، مشقت عادی عرفی باید. واقعا سخته باید. مثل اینه در واقع روزه، آیم در روزه مگه نمیگن دو قسمه، یه موقع نتونه بگیری یه موقع میگن نه مشقت داشت میشه، عادتا روزه واجب رو نمیخواد بگیر. آره دیگه، منظور اینه به قول شما که ضرورت که نمیخواد باشه که هیچ نتونه، یعنی طرف خیلی بهش فشار میاد، پیر مرده سنش بالا رفته، حضرت میگه بشین قرائت بخون، برای رکوع بیستی ارادی نداره دیگه، همون مقداری که خودتون در جای دیگه اجازه میدید مشقت رو، این قدش تدن دارن همینه، یعنی سخته براش. نه به قول جناب عالی که مسترق باشه که دیگه لزوم نداره تو بگه نتونم برای رکوع وایسا. من میخوام بگم این به مناسبت قرینه مقام به نظر میرسه اطلاق داشته باشه، این جوریه. حالا به هر تقدیر ما به نظر ما میاد، عرض کردم بعضی از علمای فعلی ما دیدیم اونام نظرشون همینه که ظاهرا این روایت اطلاق داشته باشه، همچین اختصاص به نافله باشه. این روایت ها به نظر ما معید، ما بر فرض میخوایم بالاترش بگم، حالا بفرمایید مال نافله دیگه، از این بالاتر که نیست که، ما میگیم باز مال نافله باز باشه. آیا در نافله چطور شده امام این نکته رو میگه که اگر میخواد صلات قائم بشه این کار بکن؟ پس معلوم میشه قیام عن رکوع رجحان داره، این جهتش ها در نافله ها. اگر میگه قیام، خب چرا از اول نیستن؟ همین قاعده ترتیب در نافله اجرا کن، همه از اول قرائت ایستاده باش برای رکوع بشین. چرا امام میگه که اولش بشین برای رکوع بشو؟ پس معلوم میشه قیام عن رکوع اولویت داره. اما در مسئله خود ما از روی ادله رکنیت همون بیانه که دیروز و پیروز سرسور در دوانه انجام دادن دیگه، این ازباب مرجح معید به قول آیون میگیره دیگه، دلیل نمیشه ها، یعنی اگر دیگه مخصوص به نافله هست معید میشه نه دلیل. اما اگر گفتید اطلاق داره دلیل میشه، ولی اگر گفتید نه اطلاق نداره این مخصوص نافله هست، این روایت معید مطلب ما میشه، تایید میکنه مطلب رو. خب حالا میریم سراغ این نکته برای تقریر به ذهن عزیزان که کاملا جا بیفته. خب تا این بیانات که ما اینجا کردیم نتیجه این عرایض بنده چی میشد؟ نتیجه این عرایض بنده بود که قیام رو برای رکوع نگهدار، نه برای قرائت. درسته؟ قیام برای رکوع نگشتا، نه برای قرائت. خب اگر مطلب اینه، پس چرا شما فتوا نمیدید؟ چرا فتوا نمیدید؟ خب فتوا دید جزمن دیگه. چرا میگید لا یب و تقدیم؟ خب ما خود ما در اوروه هم جو نوشتیم، نوشتیم لا یب و تقدیم الجلوس، این مرموم آقای اوروه. وقت گفتیم ولکن الاحود التکرار. خب تمام کن دیگه، وجه چیه که شما اینجا احتیاط کردید؟ جهتش همون شبهه ایست که شما عزیزان الان سختتونه به این عرض بنده رو قبول کنید. شما عزیزان چرا سختتون بود؟ برای که بیشتر پای ادله ترتیب شما رو اسیر کرده بود، نبود اینجایه. حالا ادله ترتیب به دو دوندم ادله که داریم، یکی ادله عامه داریم، ادله عامه اولیه که اجزای هر صلاتی رو به ترتیب بیان میکنه، این یک ادله. دیگر دلیل خاص داشتیم، همون صحیحه جمیل، اگه نظر مبارک باشه خواندیم که صحیحه جمیل و اذا قویه فلیقم، اینه دیگه. شما بیشتر اون مطلب. پس ما اگر بنا شد دو تا دلیل داریم، هر دو محکم متقن، یکی دلیل ما ادله عامه و ادله خاصه ترتیب، همینه که خدمتون اشاره کردم. از اون طرف دلیل رکنیه، اهمیت رکنیه و هذه الاخبار که قرائت کردیم براتون، اگر قبول بفرمایید که این روایات هم به درد مورد ما بخونه، ما دو دسته از روایات داریم که این آقامون پیرمرد بنده خدا هم دلشو خوشحال کنیم، خوشحالش بکنیم. دو دسته از روایات داریم. یه دسته ترتیب میگه لازمه ترتیب چیه؟ اینی که قیام برای قرائت کار ببرن. یه دسته روایات داریم که نه، مسئله رکن مقدمه، به همون کیفیت که توضیح دادم. و این روایات که میگه نه، قیام برای رکوع کار ببرن. پس دو دسته روایات داریم، هر دو دسته دلیل و نکم و نطقن. خب تعارضا این دو دسته تعارض میکنه. خب اگه تعارض کرد چه باید کرد؟ ایها العلماء الحاضرون فی المجلس، فی مجلس الدرس، ماذا تفعلون؟ بفرما ببینم. صحب کنم مهم کجا بود دیگه؟ دیگه هم مهم نیست دیگه. دو دسته از اخبار متعارضه داریم. اون دسته روایات میگه ترتیب یعنی قیام برای قرائت. این دسته از روایات و اخبار داشتیم میگه نه آقا، قیام لرکوع. اذا داره هم بین این دو دسته روایات ما چه بکنی؟ تعارض که کرد قهران، نتیجت و تعارض در باب وجوب موافقت القطعی آیه یادتونه در شبهای وجوبیه علم اجمالی چی میگه؟ در شبهه وجوبیه اگر علم اجمالی داشته منجز نیست، منجزه دیگه. مرحوم شیخ در رسائل میگه، نمیگه آقامون، میگه دیگه شما جواب بگو دیگه. ما باری کلا میگه داره تعارض کرد، نتیجه تعارض اینه که باید جناب عالی اینجا چکار کنی؟ باید بگیم هر دو علم طرف علم اجمالی منجزون، پس واجب است بر مکلف باید تکرار کنند عمل را. چرا؟ برای که اگر یکی رو بگیرم دون دیگری یقین به فراق حاصل نمی کنه. اگر بخوام قیام برای خاطر قرائت بکنی برم، خب یقین ندارم این درست باشه، شاید لعله و یکی باشه. بخوام قیام برای رکوع بکنی برم، میترسم این درست باشه. من فقیه چیکار کنم؟ من فقیه در اینجایی که نمیتونم دو طرف ادله رو هیچ کدوم برای خودم رجحان قائل بشم، اگر نتوانستم، نتیجه تعارض دو تا ادله اینه که طلب دوزال علم اجمالی در جایی که میتونه احتیاط بکنه باید عمل به احتیاط بکنه، باید عمل کنه به احتیاط. اجازه بدید من برسم رو چشمم، اینم میگم چشم من انشاءالله نمیذارم که نخزه. پس وظیفه ما تا اینجا بیاییم که برسون چی میشه. تا اینجا وظیفه چی شد؟ به حسب قاعده ها، به حسب قاعده اینه که باید احتیاط. اینجا شبعه عزیز دیروزی ما امروز مثل که نیومده سر درس به نظرم. حالا چرا دیروز اون برادر شبهه کرد که آجا اینجا در طول همه، نظرتون هست؟ میگفت در طول همه. ها میگفت چون در طوله، پس باید این اولیه رو قیام برای قرائت بدیم، نه برای رکوع. که بعدا آمد بعد دست توضیح بر من داده، اونها متوجه بودن. ما گفتیم فرق نمی کنه در طول باشی یا در عرض، ما گفتیم فرق نمی کنه. حالا سوال کنیم بیا برای آیین تو روشن کنیم ببینیم چی میشه. من دو تا مسئله مثال میدم براتون، یکی مسئله موافقت القطعیه در شبهه وجوبیه، یک مسئله شبهه حکمیه، حرمت یعنی شبهه حرمت تحریمیه. ببین شما چی مثال میزنید؟ در طول هم میگیرم، میمه شما اونجا نظرت اونجا چیه؟ اما در شبهه تحریمیه بنده اگر یقین دارم که امرم دائر است بین این که یا یک روز باید شرب خمر بکنم روز اول مجبورم اجبار دارم، و یا اگر روز اول شرب خمر نکردم روز بعدش باید 3 روز 4 روز 5 روز شرب خمر بکنم، چاره ندارم. ما بین شرب الخمر فی یوم واحد فی الاول او شرب الخمر فی الایام الکثیر بعده، من مصر بین این دوتا هستم، کدوم به نظر آقا این اقربه؟ شرب خمر کجا بکنم بهتره؟ اول بکنم؟ در طول اولا، در طول اجازه میدید شرب خمر روز اول نکنم بذارم اون چند روز مرتب بخورم؟ اینه؟ یا میگی نه برو سراغ اقل المحظوره؟ علمای چی گفتن؟ فتوای بیونی میگن نه 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 لابد من الاخذ به اقل المحظوره. و اقل المحظوره کدومه؟ روز اول. هیچ کس میاد بیا آها اینجا طولیه، نه ما روز اول سالو بخور روز دیگه. نه توی که از اول میدانی امر اصرار بین این احد المحظورین دارد یا روز واحد یا چند روز پسترم، اختیار کن اقل المحظورین را. اینجا میدیم اه فرق بین طولی و عرضی قرار میدن، یا نه اینجا مستر شده روز اول بزن، روز اول ول کن بذار روز بعدی، نه روز اول بخون تو روزهای بعدی دیگه شراب نخوری، مجبور شدی. این مثال واجب محبت تحریمی، مثال واجب، مثال واجب بذارم اینم نظیر آقای چی میفرماید. بنده اگر میدانم که الان نمازی که میخوام ظهر رو بخونم 4 رکعت نماز ظهر رو بخونم 4 رکعت، ولی حال من اینه که من فقط یا باید رکعت اول را قائما بخونم اون 3 رکعت دیگر همه رو نشسته بیارم، یا اگر نه رکعت اول رو نشسته بیارم بقیه رو همه رو قائما میارم، این کدوم انتخاب کنم؟ امر من دایره بین این دوتاست، یا قیام لرکعت الاولا و الجلوس لبقیت الرکعات او عکس ذلك، کدوم مقدمه؟ اولی رو ایستاده بکنم بقیه همه نشسته بیارم، یا نه اولی رو نشسته بیار بقیه رو همه رو ایستاده بیار؟ حال صحبت نیست که، من دارم میگم از اول حالم اینه، من یقین دارم حال مزاجیم اینه، کدوم ایستاده بیارم؟ رکعت اول بیارم باید بقیه 3 رکعت دیگر همه نشسته بخونم، یا نه رکعت اول نشسته بخونم بقیه همه رو ایستاده بخونم؟ این الان این در چیه؟ در شبهه وجود، درست یا نه؟ اینجا باید مرحوم سید بنده آیونی که هم نظر من آقای گرجی اصحاب الحسن این ایده که الان دارم همشون گفتن همین مطلب، لا یبعد تقدیم الجلوس بعید نیست، همونطور که فرمایش کردیم اولین، ولکن الاحوط التکرار. چرا تکرار؟ برای همین جهت که شبهه به ذهن آدم هست که آقا تو اولی رو بیار قیامن، به اونجا که رسیدی وظیفت هر چی بود میاری، حال داری ایستاده نداری نشه، سم شما که به ذهن مبارک شما هست دیگه همونی بیار، دقیق فرمودی. اما این که فرمودی مشقته، راست میگی مشکله، بله این میاد تو وادی دیگه میاد، یعنی وقتی شما فقیه آمدی فتوا دادی به احوط این که تکراره، میام سراغ این، اگر به امر عارضی قدرت بر تکرار ندارد، وقتی شما فتوا دادید که الاحوط و التکرار، شما بگید اگر به امر عارضی نمیتونم تکرار کنم، چرا؟ اما لعجل ضیق الوقت، یا از باید که وقت تنگه نمیتونم تکرار کنم دو تا نماز بیارم، و اما لعجل عدم القدره و مشقه علیه، ولی که سخت برای من حالشو ندارم. حالا که نداری کنوم اولاست اینجا ما باید نظر، نمیخوام بگم همه، منده، سید، آقای بروجردی، اصحاب الحسن، همه شون به ذهنشون از طرف مطلب اولی به دست میاد همون جلوس رو مقدم بندازه. اینا در چی میخوام بگم؟ پس در اونجایی که مشقت داره یا وقت ایجاب نمی کند، در این صورت جلوس را مقدم بداره، همون که حالتی که اول گفتی. پس در ظرف امکان تکراره، اگر حالش اشکال، اگر نمیتونه یه دونه نماز بیاره، ولی که یقدم الجلوس علی القیام غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.